رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام پنجشنبه 30 ایون است و من مرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و ظهر جمعه 1 ایول تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاه کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. پلیس ترکیه 13 نفر از جمله 3 خارجی را در رابطه با حمله استانبول دستگیر کرد. در حمله به اتوبوس‌های کورسانت‌های پلیس در افغانستان 10 نفر کشته شدند. در یک صدمه در درواز 5 کارمند فوند شوئیسریا به هلاکت رسیدند و سفیر نوی تاجیکستان صادق امامی به رئیس جمهوری ازبکستان اعتماد نامه سپرد. مشروع خبرها، پلیس ترکیه در رابطه با حمله های خونین روز 28 ایون در فرودگاه استانبول 13 نفر از جمله 3 خارجی را دستگیر کرده است. مطبوعات ترکیه گفت پلیس روز 30 ایون تنها در استانبول 16 مکان را کافت و کاپ کرد. مقامات گروه تندروی دولت اسلامی را به حمله به فرودگاه اتاتورک، یکی از پرازدحام ترین فرودگاه های دنیا، عیبدار میکنند. در آن حمله 42 نفر کشته و بیش از 230 تن دیگر زخمی شدند. نشریه حریت نوشت یکی از مرتکبان از چچنستان روسیه بوده است. مقامات ترکیه هنوز این خبر را رسما تصدیق نکرده اند، ولی یک منبع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفته که یکی از مرتکبان میتواند خارجی باشد. در عملیات های علاهده پلیس در شهر ازمیر 9 نفر گمانبر به ارتباط با دولت اسلامی دستگیر شدند. حمله دو مرگ طلب از جنبش طالبان به اتوبوس های حامل شاگردان یک دوره آموزشی پلیس در 20 کیلومتری غرب کابل پایتخت افغانستان ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. خبرها در باره شمار قربانیان حمله روز 30 ایون گوناگون است، ولی برخی منابع از هلاکت دست کم 27 نفر و جراحت برداشتن تا 40 تن دیگر خبر میدهند. عبدالرحمن رحیمی سردار پلیس کابل گفت
واسطه انترنشنال پلیس است، حمله انتحاری متربم سرش صورت گرفته، تلفات داریم، ام شهید ام زخمی.
این اتوبوس از یک مرکز تمرینی در ولایت وردک به پای تخت برمیگشت. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی این حمله را محکوم کرد و گفت طالبان بیش از هر وقت دیگر چهره بدون رحم و ترحم خود را نمایش دادند. طالبان در یک نامه به رسانه ها مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. کمیته امنیت ملی قزاقستان گفت در حدود ولایت قرغنده 6 پیروی رویه مذهبی سلفیه را دستگیر کرده اند. یک گمانبر دیگر هنگام بازداشت خود را ترکانده است. کمیته امنیت میگوید اعضای این گروه قصد انجام حمله های تروریستی با استفاده از مواد ترکنده خود ساخت را داشتند. ولادیمیر جمعخانوف رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان گفت این بازداشت شده ها ربط به حمله های خونینی اوکتپا ندارند. روز 5 ایون حدود 20 هواداری سازمان تندروی دولت اسلامی در اوکتپا با دو مغازه فروش سلاح و قسم نظامی گارد ملی حمله آورده 7 نفر را کشتند. در جریان عملیات ویژه 18 حملهگر به هلاکت رسیدند. سلفیه یک شبه تندی مذهبی سنی دین اسلام را پیروی میکنند و شاخه های دیگر این دین از جمله اهل شیعه و صوفی ها را اعتراف ندارند. ساعت 4 صبح 30 ایون بر اثر یک صدمه در حدود ناحیه درواز 5 کارمند محلی یک سازمان میناچینی شویتسری هلاک شدند. ماشین تویوتا آنها در نزدیکی دهه کورگاواد از بلندی 35 متر بر رود 5 سرازیر شد. از 7 سرنشینی ماشین تنها 2 نفر توانستند خود را بیرون کشیده جان به سلامت برند. شهرت شایسمتوف سردار ستاد حالت های فوق العاده درواز به آزادی گفت
کوروی کوفت و کوفی در همکاری با استاد ولایت‌های فوق العاده اینچنین نجادندگان خود ستاد ولایتی استاد ولایت‌های فوق العاده مدافع گزنی ولایت آمده استند.
فوند شویتسریا با تازه کردن میدان‌های میناکاری شده در تاجیکستان کمک می‌کند. دادگاهی ناحیه کومینترن شهر خارکوف اوکراین روز 30 ایون دو شهروند تاجیکستان را که به همکاری با سازمان تندروی دولت اسلامی متهم میشوند تا زمان بررسی پرونده استعدادشان به تاجیکستان به حبس گرفت. این دو شهروند یک سال تولدش 1989 و دوم 1990 روز 24 ایون در فرودگاه خارکوف هنگام نشستن به پرواز استانبول دستگیر شدند. معلوم شد که هر دو در جستجوی اینترپول قرار دارند. گفته می شود که هر دو در تاجیکستان به زرخریدی عیبدار می شود. مطبوعات اوکراین نوشت که این دو نفر در اردوگاه های دولت اسلامی در سوریه تمرین گرفته برای انجام انقلاب اسلامی در تاجیکستان تیاری می دیدند. و سفیر نوی تاجیکستان در ازبکستان صادق امامی روز 29 ایون به رئیس آن جمهوری اسلام کریموف اعتبار نامه سپرد. صادق امامی در دیدار با کریموف گفته است که همچون سفیر جدید در این مقام تمام کاری را که از دستش می آید برای باز هم عمیق‌تر کردن روابط دو جانبه به خرج خواهد داد. بنا به گزارش رسمی اسلام کریموف روز 29 ایون سفیران جدید پولشا، کره، قزاقستان، تاجیکستان و افغانستان را به حضور پذیرفته است. صادق امامی در مقام سفیر تاجیکستان در تاشکند مظفر حسین زاده را که ماه مارس معاون وزیر خارجه تاجیکستان تعیین شد عوض کرد.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
شنونده عزیزی، مجله خبری پنجشنبه 3 میون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. حالا یک نگاه به سرخطی مطلب های این نشریه مجله. دست خارجی ها در حمله های استانبول، گزارش های زیر و نقیض مطبوعات و مقامات ترکی، پیشنهاد عفو مهاجران به حکومت روسیه، همشیره مال خانه بابا از آن من، نابرابری جنسی در تقسیم میراث، عشق دختر خاله بلای جان شد، از یکم ایول نکاح های خیش و تباری در تاجیکستان من میشوند و ماجرای آیسبرگ رمان گم شده بهمنیار. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در طول تمام روز 3 ایون از ترکیه درباره عاملان حمله های روز 28 ایون در فرودگاه اتاتورک استانبول گزارش های زیر و نقیض به گوش می رسید. ابتدا نشریه ملیت نوشت که گویا 3 تن از مرد طلبان در فرودگاه اتاتورک از تاجیکستانند. بعدن این را شهرداری استانبول رد کرد. در همین حال پلیس ترکیه روز 3 ایون از بازداشت 13 نفر با شمول 3 خارجی در رابطه با حمله استانبول خبر داد. آخرین جزئیات را از همکاری ما خیرامانی بخوازاده می شنویم.
وزیر داخلی ترکیه افکان آلو در جلسه عمومی پارلمان گفته است که هجوم به فرودگاه بین المللی استانبول را 3 شهروند خارجی انجام دادند. اظهارات وزیر روز 3 ایون پخش شد. همزمان وزیر ترکیه نگفته است که حملهوران انتحاری شهروندان کدام دولت بودند. از سوی دیگر نشریه های ترکیه بعد از ظهر پنجشنبه از قول منابع خود در ساختارهای حفظ حقوق گفتند که حملهگران شهروندان روسیه، ازبکستان و قرغیزستان بودند. در واکنشی سریع به این خبر وزارت کارهای خارجی قرغیزستان با پخش یک اظهارات گفت ربط شهروندی قرغیزستان به ترکش های فرودگاه استانبول تصدیق رسمی ندارد. پلیس ترکیه روز 3 ایون در رابطه با ترکش‌ها 13 نفر از جمله 3 شهروند خارجی را بازداشت کرده است که هویت آنها آشکار نمی‌شود. سفارت تاجیکستان در آنکارا به رادیوی آزادی گفت که اگر شهروندان تاجیکستان در بین بازداشت شده‌ها می‌بودند، سفارت حتما از این چیز آگاه می‌شد. مقامات رسمی ترکیه تا حال درباره ربط احتمالی شهروندان تاجیکستان به هجوم‌های اخیر مراجعه نکردند. قبلا یکی از نشریه‌های ترکیه نوشته بود که ترکش‌ها را شهروندان تاجیکستان انجام دادند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با پخش اظهارات خبری نشریه ملیت را غیر قابل اعتماد نامید. روزنامه ملیت چاپ روسیه روز 3 ایون نوشت که در ترکش مرگبار روز 28 ایون در فرودگاه اتاتورک شهر استانبول 3 حملهور خودکش از تاجیکستان دست داشتند. این روزنامه نوشت که افراد قبل از حمله توسط تاکسی به فرودگاه آمدند. نشریه با چاپ عکس این 3 نفر نوشت که با کدام سازمان های تروریستی منسوب بودن این افراد روشن نیست. کنسول ژنرال تاجیکستان در شهر استانبول الهام عبدالرحمنوف در یک صحبت با رادیوی آزادی روز 3 ایون گفت که مقامات امنیتی والیگی استانبول که مسئولیت هماهنگسازی تمام جزئیات تحقیق حمله های تروریستی روز 28 ایون در دست آنها است، این خبر را تصدیق نکردند.
والیگی شهر استانبول معلومات سامانه ملیت ترکی و یا اینا تصدیق نکردند. گفتند که این چیز میگن معلومات دایر به مسئله ما نداریم. مسئله ای که شهروندان جمهوری تاجیکستان در ترکشی که در شهر استانبول با وقوع پیوست در فرودگاه علاقمندی داشته باشند، یکون معلومات دایر به این مسئله ما نداریم. این چیز تصدیق نکردند. خبری که چاپ شده است این را عموما تصدیق نکردند. تمام سامانه های ترکی در ما خواندیم دایر به تاجیک های چی نویستگی نیستن، فقط همین ملیت نویستگی است. ما با اونا در تماس شدیم و خواهش کردیم که از کدام منبع معلومات گرفتگیش ما با ما معلومات چیه.
دادستانی کلی تاجیکستان هم در واکنش به خبر ملیات دست داشتن شهروندان تاجیکستان در حمله فرودگاه استانبول را بی‌پایه خواند و گفت که چنین خرابکاری ها خاص مردم تاجیک نیست و این مسئله را به واکنش نخواهند گذاشت. از روی اطلاع آخر در نتیجه حمله سه مارک طلب به فرودگاه بین المللی اتاتورک استانبول شام 28 ایون 43 نفر کشته و 239 نفر زخمی شدند. حکومت ترکیه این ترکش ها را کاری جنگیانی گروه دولت اسلامی دانسته است، در حالی که هیچ سازمان یا گروه مسئولیت تشکیلی این حمله ها را تا هنوز به دوش نگرفته است. زمینان روز 30 ایون مسئولین کنسولگری جنرالی تاجیکستان گفتند که در میان قربانی ها و هم مجروحان تا حال هیچ یک شهروند تاجیکستان ثبت نام نشده است. دیپلمات های تاجیک بیمارخانه های دولتی و خصوصی شهر استانبول را گشته موجودیت هموطنان را در میان آسیب دیده ها مشخص می کنند. همه مجروحان ترکیش روز 28 ایون در کسلخانه های سراسر استانبول جای داده شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی میشنوید و در ادامه مجله خبری یک گزارش مربوط به روسیه. یک گروه حامیان حقوق بشر روسیه خواستار عفو مهاجران شدند. به عقیده این حامیان حقوق، قانونهای شدید مهاجرت در روسیه باعث افزایش شمار مهاجران غیرقانونی شده و حالا فرصت است که مسکو مهاجران را که دست به یگان قانون شکنی جدی نزدند عفو کند. تا امروز تنها شماره آنهایی که با حکم دادگاه ها از قلمرو روسیه بیرون کرده شده حق بازگشت به این کشور را برای 3-5 یا حتی 10 سال از دست دادن به 1.5 میلیون نفر میرسد. اکثر آنها مهاجران از سه کشور آسیای مرکزی، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان میباشند. خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید تا 26 مارس شماری آن شهروندان تاجیکی که بر خطای سیاهی روسیه افتاده از حق سفر به آن کشور محروم شدند به 330 هزار نفر رسیده است. بر علاوه چند میلیون مهاجر دیگر غیرقانونی در داخل روسیه درماندند. سویتلانا گانوشکینا رهبری سازمان گراجدانسک سادیس و در صحبت با پارلمانسکای گازتا گفته است دادگاه های روسیه برای بررسی پرونده اخراج یک مهاجر همگی چند دقیقه صرف میکنند و اصلا پروا ندارند که با بیرون کردن هر مهاجر دست کم یک خانواده در دادگاه او از منبع اساسی تامین روزگارش محروم میشود. پروفسور ولادیمیر خومریکی که خود زاده گرجستان است و حالا شورای هماهنگساز سازمان ها و جمعیت های مهاجران روسیه را رهبری میکند، روز 30 ایون در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت اگر حکومت روسیه مهاجران غیرقانونی را عفو نکند، هیچگاه از این حلقه فساد که در اطراف 10 میلیون مهاجر مقیم این کشور بنا شده است خلاص خورده نمیتواند. گوش دهیم به این صحبت.
روسیه را ضرور است که مهاجران کاری را عفو کند، چون که در روسیه امروز بنا به حساب ها از 5 تا 6 میلیون مهاجری غیر قانونی جمع شده است و از بس که قانون ها پیوسته عوض می شوند این مردم در یک نوع قپکان افتادند. آنها می ترسند که اگر از روسیه بیرون برایند آنها را برای 3 5 یا 10 سال نخواهند گذاشت که به اینجا برگردند. به همین دلیل آنها در داخل روسیه در یک وضعیت پنهانی و به حقوق باقی مانند. این وضعیت در روسیه تنها برای فساد راه باز میکند و برخی کارمندان پلیس و اداره های دیگر از بی‌حقوقی این مهاجران استفاده برده آنها را با تهدید اخراج مثل گاوی جوشایی میدوشند. برای همین من معتقدم که در روسیه باید عفو مهاجران دایر شود و به مردم امکان بدهند که اگر در روسیه ماندنی باشند بود و باش خود را قانونی گردانده و رسمی کار کنند.
اگر این عفو انجام نشود چی پیامدهایی داشته میتواند؟
اگر ما این کار را نکنیم میلیون ها مهاجر همچنان در بند اقتصادی زیر سایه باقی خواهد ماند. فساد با همان وسعت و دامنش باقی خواهد ماند که این همه برای روسیه عاقبت های خوبی ندارد. چون که قرار معلوم مهاجرت غیر قانونی در اطرافش فضای جنایتکاری را با وجود می آورد. مردمی که در حال محرومیت ها به سر می برند خیلی به آسانی می توانند تومه و هدف حمله های گروه های جنایی قرار می گیرند. مهاجران غیر قانونی که از دایره نظارت دور می مانند همین طور به آسانی می توانند به دام فریب گروه های افراطی و تروریستی بیفتند.
سال گذشته کمیسیون حکومت روسیه بر رهبری معاون سروزیر ایگر شووالوف در پی بررسی پیشنهاد عفو مهاجران آن را نپذیرفت. آیا حالا تا کجا اراده سیاسی در روسیه برای تهیه کردن یک قانون عفو مهاجران پخته رسیده است؟
من
مدتی طولانی است که به این مسئله مشغولم. حالا من فکر میکنم که ما بالاخره توانستیم حرف خود را به سمع حکومت برسونیم و حالا یک حسن تفاهم نسبی در مورد ضرورت عفو مهاجران از سوی مقام های بلند پایه روسیه احساس می شود. آنها می فهمند که برای جاری کردن ترتیب در مسئله مهاجرت باید این کار را کرد. و حالا این مسئله را در سطح کمیسیون مسائل مهاجرت در نزد رئیس جمهوری روسیه گذاشتند. فکر میکنم که این مسئله به زودی بررسی میشود و همه چی خوب خواهد شد.
یک جهان سپاس پروفسور ولادیمیر خومری که بود رهبر شورای هماهنگساز سازمان ها و جمعیت های مهاجران روسیه با گفتگوی پیرامونی پیشنهاد عفو مهاجران در این کشور.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در جامعه تاجیکستان در مسئله تقسیم میراث بین فرزندان وابسته به جنس آنها برابری دیده نمی شود. میراث پدر و مادر بیشتر به پسران آنها می ماند تا به دختران. قانونگذاری تاجیکستان در تقسیم میراث بین پسر و دختر فرق نمی گذارد، ولی باورهای جا شده در ذهن مردم و فرهنگ مردسالاری تا حال حاکم در جامعه از عوامل هایی است که نابرابری جنسی را در این مسئله نازک نگاه می دارد. گوش دهیم به گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه مهینه دوران.
گوشه از حوله کوچک در بلندترین نقطه محله چشمسار سرپناه موقتی قربان بی است. او در اینجا با یکی از دخترانش به سر می برد. این خانه کوچک را برادر شوهر سابقش به قربان بی داد است و قرار است تا چند ماه دیگر تا زمان بازگشت برادر شوهرش از روسیه او خانه را خالی کند. اما از حالا قربان بی نگران است که بعداً به کجا می رود. قربان بی 6 سال است که به قبل خودش در بدر است. 6 سال پیش در پای جنجال های خانوادگی او از شوهرش طلاق گرفت و با دو کودک نابالغش به خانه پدریش برگشت، با امید اینکه برادرش گوشه از آن خانه پدری را به او بدهد. اما برادرش قربان بی و فرزندانش را به خانه راه نداد.
وقتی او چم زنده بودن خیلی کسل بودن خیلی بی قید چه میگردی که او چم در قید خونی خشان تمانی شد مونده بودن. بعد اگه او چم ایدی نگذاشتن دادیر مرده اکیم خانه را به نامی خدش کرد. من خیلی کودکون مای قید برو رفتون گفتم او چه دستت پیش رفت.
قربان بی از وزن اضافی و درد پا و قلب رنج میبرد و به همین دلیل نمیتواند زیاد راه رود و کار کند. راه یگانه پیشبرد روزگاری او و دختر 18 سالش طلبندگی در نزد مساجد شهر دوشنبه است. او میگوید هرچند این کار شرم‌آور است ولی چاره دیگری ندارد. قربان بی میتواند از راه عریضه و دادگاه پوره خانه پدرش را صاحب شود، اما رویش نمیشود که برادرش را به دادگاه کشد. مانند قربان بی هزارها زن دیگر در تاجیکستان از والدین خود مال را به میراث نمیگیرند. از روی سنت های تاجیکان خانه والدین مال پسر حساب می شود و والدین قبل از مرگ خود تمام اموالشان را به طور شفاهی یا خطی به پسران وصیت می کنند. مطلوبه بابا جانوا حقوق شناس لیگه زنان حقوقدان می گوید قانون های تاجیکستان در مسئله تقسیم میراث به میراث برها نوابسته به جنس آنها برخورد برابر دارد.
میراث خوان نوبت اول فرزندان می باشد. در تجربه حالت های وامی خورند که مثلا وقتی که پدر و مادر از سر می گذرند پسر در اون خاندان هم واقعا میراث رو قبول می کند هم زندگی می کند و در حالتی که دختر مثلا از شوهرش جدا می گردد یا که با یک نابرابری در زندگی دچار می شود به خانه والدانش می آید در این حالت این بحثی اونها به طریق سودی حل خود رو می یابد.
بابا جانوا می گوید از بس که در فرهنگ جامعه تاجیکستان نگاه و بین والدان معمولا بر دوش پسران است والدان ترجیح می دهند که میراث بر اصلی پسران باشند. زنهایی که از میراث والدین خود محروم ماندند بعضن بعد مرافعه های طولانی دادگاهی رو به مسجد روحانیان می آورند تا برادرهای آنها را به سر انصاف بیارند و در گوشه از خانه پدری مسکون شوند. اما زمینه های مذهبی نیز چندان به فایده دخترها نیست. جمال الدین خاموشی یک مسئول شعبه فتوای مرکز اسلامی تاجیکستان میگوید بر اساس شریعت اسلامی پس از مرگ والدین طریقه و یا تقسیم میراث بین فرزندان پسر و دختر فرق میکند.
فرزند داشته باشد هشک مال و همسری او میگیرد، پسر حق دو دختر را میگیرد، یعنی دو دختر در گرفتن حق برابر یک پسر هستند.
جمال الدین خاموشی میگوید برای پس از مرگ والدین سر نزدن بحث تقسیم میراث میان فرزندان، والدین باید قبل از مرگ میراث خود را بین پسران و دختران از روی عدالت تقسیم کنند. بسیاری از جامعه شناسان محدودیت دخترها را در گرفتن میراث با مردسالار بودن جامعه تاجیکستان نیز ربط می دهند. به گفته حفیظ بابایورف جامعه شناسی تاجیک، از بس که ادامه نسل یک اولاد به مرد بستگی دارد، انتقال مالکیت نیز توسط مرد صورت می گیرد.
در این گونه جامعه ها یک خاصیت هست که اگر بالفرض مالکیت مادی اقتصادی به غیر مرد انتقال داده شود و حتما بیگانه می شود. حداقل همین گونه فهمیش در فرهنگ ما وجود دارد.
قهرمان قصه ما قربانبی به جز دادگاه بخت خود را در همه اداره های دیگر سنجیده است و حتی به پرزیدنت تاجیکستان و روسیه نامه زده است که به او کمک کنند. مهین دوران، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نابرابری بین فرزندان پسر و دختر در تقسیم میراث و اکنون گزارش دیگری از دوشنبه. از 1 ایول در تاجیکستان تغییرات چند ماه پیش وارد شده با کدکس اویلا بالاخره به حکم اجرا می‌دارد و بر اساس آن نکاح‌ها بین خیش و تبارمان و از معاینه طبی گذشتن شاه و عروس قبل از ازدواج حتمی می‌شود. همین طور یک نفر دیگر نمی‌تواند با فرزندان عمک، تقا، عمه، خاله یعنی با خیش و تبار پشت اولش عقد نکاح بندد. دلیل این تصمیم مقامات تاجیکستان چیست و واکنش‌ها در جامعه با من شدن نکاح خیش و تبار چگونه است؟ پاسخ این سوال ها در گزارش سرویناز راهلا، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
بخشی از شهروندان از قانونی شدن منع ازدواج خیش و تبار استقبال کردند، اما بخش دیگر آن را دخالت به امور خانواده ها شمردند. آنهایی که به ازدواج با پسر تقا و یا دختر خاله برتری می دادند، آسیمسر عقد نکاح بستند تا بعدی دو روز دیگر تحت تعقیب قانون قرار نگیرند. منظوره که تازه از توی یک خواهرزادش از ناحیه اشت برگشته است، می گوید باری اول است که او در ماه رمضان در مراسم عروسی شرکت می کند. دلیل سراسیمگی در برگزاری این توی را منظوره قانون منع نکاح خیش و تبار عنوان می کند. تاجیکان معمولا در ماه رمضان که اکثرا روزه می گیرند، توی سر برپا نمی کنند. منظوره می گوید خواهرزادش با پسر عمه‌اش 2 سال در فاتحه بودند و اگر کمی دیگر دیر میکردند، ازدواجشان بر اساس تغییرات نو در کدکس اویلا ناممکن میشد. یک منبع از اداره ثبت اسناد حالت شهروندی در شهر دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت که این نهاد در یک ماه اخیر عریضه 4 نفر را که میخواستند ازدواج کنند به تاخیر انداخت. مقامات اداره ثبت نکاح گفتند که آن جفتای جوان با هم پیوند خیش و تباری داشتند و تلاش میکردند تا عملی شدن قانون اویلا برپا کنند. مقامات تاجیکستان سال گذشته نکاح های خیش و تباری را برای گنافوند ملی خطر خوانده، مرکه گسترده را بر ضد آن شروع کردند. اما با این هم در 3 ماه اول سال اداره ثبت نکاح ها در کشور 60 حالت نکاح خیش و تباری جوانان را ثبت کردند. از این 51 ازدواج به منطقه شمالی تاجیکستان راست می آید. از خانه عقد نکاح ولایت سوغ در صحبت با رادیوی آزادی گفتند خیش و تباری آنها بر پایه سنجش سنت های داماد و عروس معین شده است. جامعه شناسان می گویند کوشش های مقامات در این راستا تا جای نتیجه مثبت داده است. عبدالمدثر احمدزاده، روزنامه نگاری که بیشتر در مسائل خانوادگی مطلب می نویسد، می گوید چند روز قبل خودی او شاهد چنین یک حادثه بود که مقامات نکاح خیش و تباری بین یک جفت جوان را پیشگیری کردند.
نفر خوش دخترش با پسر تواش ده پیشش کرده آمد توی کرد که خیلی نه نشد، این کارم نشد، فهمیدن و من کردن شد یا نه توی نمی کرند، همه که نکاح می کرند پیشکی قانونش از یکم قانونی شد مقصد هر چیستر به ایدار رسان بری همون عمل هست که بعدتر به زیر همون باید نفتند.
بحثی معنی نکاح خیش و تباری حدوداً 2 سال باز در جامعه تاجیکستان جریان دارد. ساکنان تاجیکستان به صورت عموم خطر نکاح های خیش و تباری را درک میکنند، اما به نظر میرسد که آسان و اختیاری از آن دست کشیدنی نیستند. با نظر داشت این دلیل که بیش از 30% اهالی تاجیکستان در فقر به سر میبرند، از امکان دادن مهر و خریدن جهاز و برپا کردن توی را ندارند، تلاش میکنند فرزندان را با فرزندان خواهر و دادری خود خانه دار کنند. از سوی دیگر این عقیده هم در ذهن ها جای دارد که ازدواج با خیش و تبار ثبات اویله های جوان تامین میکند. سبب دیگر بیگانه نشدنی پول و دارایی است که قشرهای هم به این خاطر به ازدواج های خیش و تباری ترجیح میدهند. شیرعلی رحمت اللهیف، سردار ریاست خدمت رسانی به مادر و کودک و تنظیم اویله وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان گفت:
تا آنی که ما در سازمان هر یک جوان آید آن که عاقبت های ناخوشی نکاح خیش و تباری به چه آورده میرساند، از دوره صنف 10-11 در مکتب های میانه مخصوص مکتب های عالی این از جان نکنیم و نتوانیم وای کردن دوام کردن میگیرد. مثال یک خودی من 70-80 نفر از راه گرداندم.
در تاجیکستان شمار کودکان معیوب که به گفته مقامات بنابر نکاح های خیش و تبار به دنیا آمدند زیاد مشاهده می شود. به اطلاع وزارت تندرستی، تعداد کودکان معیوب در کشور مرز 26,000 را عبور کرده، 35% آنها محصول ازدواج های خیش و تبار بوده است. سروین زیرهولا، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
و در پایان برنامه یک موضوع فرهنگی ادیب شناخته تاجیک بهمنیار میگوید که رمان آخرینش با نام آیسبرگ یا قطیخ را با دستان خود نابود کرده است ولی حالا از کرده پشیمان است. بهمنیار 62 ساله با سلسله حکایاتش درباره روستای بافته سرمنده و با رمان شاهنشاه معروف است. مخلصانش میگویند که بهمنیار با یک سبک خاصی نوشته هایش فرق میکند. با ماجرای آمده بر سر رمان آخرین بهمنیار خبرنگار آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد پرداخته است.
بهمنیار نویسنده توانای تاجیک و معاون سردبیر مجله ادبی صدای شرق بر اثر گرفتاری های فکری و اثر قهر رمان تازه ایجاد خود قطیخ یا آیسبرگش را که هنوز در شکل کتاب چاپ نشده بود به پرتوگاه انداخته تا حالا نتوانست از دوباره برقرار کند. و 29 ایون در صحبت با آزادی گفت آیسبرگ از 237 صفحه عبارت بود و در 10 سال آخر نوشته شده است.
اومدم همون رمان رو گرفتم از نو خواندم. رمان به من معقول نشد. به نظرم از شاهنشاه پستر نمود. از همین خاطر رمان رو گرفتم سری قهر بردم و مصر و پرو بود. پرتفت. سحری با خود اومدم و فهمیدم کار بسیار هم بد کرد. همون رو فرومدم من در ششمی تش. فرومدم به آشانه یکم کلیتا گرفتم و رفتم کشادم. شما تصور کنید که در یکونیم شبانه روز چقدر موسو بالای و جمع شد و گرفتن امکانی و کردن نبود. ورقای دیدم خیلی افلاسن. از بحرش گذاشتم با در محکم کرد کلیت بردم به زنک دادم برآمدم. بعد به خاطرم زد که بسیار کاری متیش کردم.
حالا نویسنده رفتاری خود را بیشتر به پدری مانند میکند که فرزند خود را با دستان خودش نابود کرده است و پشیمانیش را به نوشداری بعد از مرگ مانند میکند. معاون سردبیر مجله صدای شرق به سؤال اینکه آیا یگان نسخه رمان حفظ نشده بود و مگر سیاه نویسش را نداشت گفت رمانهایش را اساساً در ماشینکه چاپ ساخت شوروی یک نسخه چاپ کرده و بعداً با قلم تحریر میکرد. برای همین حالا یگان نسخه‌اش را ندارد.
حاضر اکثریت نویسنده های شاعران با کامپیوتر کار میکنند. لیکن من متاسفانه همون ماشینکه های قدیمه با هوای کار میکنم. من همین رمان قطیخ را دوام 10 سال نوشتم.
بهمنیار در ارتباط با سوژه رمان نابود شده خود گفت در این اثر کوشش کرده بود بعضی از مسئله های اجتماعی مردم تاجیک را از چشم بیگانه ها نشان دهد.
با چه خاطر آیسبرگ موندم؟ با اون خاطر که قهرمان اساسی من یک مردی لاتیش است. از پریبالتیک می آید با یک ناچار بود که وقتی که معشوقش با دوستش می بیند و با چیزهای دیگر در ریگا زندگی کرده نمیتونم. میاد سمرقند. از سمرقند تصادف میاد پنجکین. از پنجکین تصادف میاد سرمدی. دهی که من ساخت. میاد اینجا بیچاره به همه چیز عجایب میتوبد. مثلا جنگ های زنک ها. بوله بمب برند و کنند و هم دیگر حقالت میکنند به فرون و پده میرند یک جا میشنند چول میخوند. همین برای عجایباتی عالم.
در گذشته نیز حادثه هایی بود است که نویسندگان شاعران شاید به حالت های روحی گرفتار شده اثرهای خود را آتش زدن یا نابود کردند. از جمله نویسنده مشهوری روس گوگل جلد دوم جان های مرده را آتش زده ولی بعد پشیمان شده است. یا فرانس کافکا قبل از مرگش در وصیت به دوستش ماکس براد گفته است تمام آثار او را آتش زند ولی براد حفظ نموده و بعدی مرگش اثرهای چاپ نشدهش را نشر کرده است. بهمنیار میگوید اثری او آیسبرگ حاصل زحمت های 10 سالش بود و با همین دیگر اثری بزرگ نمی نویسد. شاید در آینده بعضی از پاره های قطیخ را که به شکل پراکنده در یادش ماندند در جامعه حکایه یا سروا به چاپ رساند. نویسنده تاجیک بهمنیار امینی 62 ساله در پنجکین دیده به جهان کشیده فارغ التحصیل شعبه عربی زبان های شرق دانشگاه ملی تاجیکستان است. عشق صیاد، اسب آبی، زرینه زرنگار مجموعه حکایات و قصه های نویسنده بوده. سرمده و شاهنشاه رمان های بهمنیار می باشند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
ماجرای آیسبرگ رمان آخرینی بهمنیار و شنونده عزیز اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام پنجشنبه 30 ایون. این برنامه صبح و ظهر جمعه 1 ایول تکراراً پخش می شود. شما را در این مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ من میرزای سلیمپور همراهی می کنم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.